پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش. دوستان خوبم، سلام و درود به شما. شما جوانان امروز و دیروز که این پنجشنبه هم با مجله جوانان همراه شدید. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 9 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 30 ژوئیه 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 593 شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان، این شماره مجله رو هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع می‌کنیم، با آفتاب بینش و دنیای زیبای ما ادامهش میدیم و در نهایت با آخرین برگ تمومش می‌کنیم. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید ممنونم و دمتون گرم. مجله جوانانه، برنامه پنجشنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. نقطه سرخط. دوستان، هفته پیش یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان عشق در زندان، یادداشتی به قلم آیده حق طلب که در اون درباره رابطه نوپایی حرف میزنه که تو همون ماهای ابتدایی با زندانی شدن یکی از طرفین به خاطر فعالیت های مدنیش با رنج جدایی و دوری همراه میشه. رابطه‌ای که خانم حق طلب تصمیم میگیره به خاطرش 5 سال صبر کنه و حالا ادامه ماجرا با اندکی تصرف و تلخیص. رسمیت نداشتن رابطه ما در چارچوب قوانین ایران ارتباطمان را بسیار مشکل کرده بود. او فقط اجازه ملاقات با خانواده درجه 1، یعنی مادر و پدر و برادرش را داشت. خانوادهش که در شهرستان زندگی می کردند معمولاً هر چند هفته یک بار نوبتی برای ملاقات به تهران می آمدند. گاهی از طریق آنها از احوال هم با خبر می شدیم و پیام های چند جمله‌ای رد و بدل می کردیم. اما تنها راه های ارتباطی مستقیم ما در سالهای اول نامه‌نگاری و بعدها در مقاطعی تماس تلفنی بود. نامه‌نگاری شرایط و محدودیت‌های خاص خودش را داشت. در اغلب موارد تا نامه‌ها روال اداری خروج از زندان یا ورود به آن را طی می‌کردند، هفته‌ها طول می‌کشید. همچنین بسیار پیش می‌آمد که نامه‌هایمان جایی در سلسله مراتب اداری زندان گم می‌شد و هرگز به مقصد نمی‌رسید. کندی جان فرسای این نوع ارتباط، آن هم در دنیایی که اطرافیانم هر ثانیه با یک کلیک با دوستان، خانواده و شرکای زندگی خود در تماس بودند، برایم بسیار آزاردهنده بود. مسئله بغرنجتر این بود که محتوای مکاتبات زندانیان و حتی اینکه یک زندانی چند بار و از چه کسی نامه دریافت می‌کرد یا به چه کسی نامه می‌فرستاد، کنترل می‌شد. در نتیجه نمی‌توانستیم هر چه دل تنگمان می‌خواهد بگوییم. مجبور بودیم نوشته‌ها را در کلی‌ترین شکل ممکن نگاه داریم تا اطلاعات زیادی در مورد احساساتمان و اتفاقات و آدم‌های دور و برمان به زندانبانان ندهیم. اطلاعاتی که می‌دانستیم هر قطر هم پیش پا افتاده و بی‌اهمیت باشد، روزی می‌تواند برای خودمان یا دیگران دردسرساز شود. بیشتر از چند ماه از شروع نامه‌نگاری ما نگذشته بود که رئیس زندان او را احضار کرده بود و ضمن شکایت از اینکه تعداد نامه‌هایش بسیار زیاد است به او گوشزد کرده بود که چون مجرد است معنی ندارد که برای دخترها نامه بنویسد. از آن زمان به بعد او فقط اجازه ارسال و دریافت تعداد مشخصی نامه در ماه را داشت و آن هم فقط از طرف پدر و مادر و برادرش یا خطاب به آنها. حالا علاوه بر محدودیت‌های قبلی، برای نامه‌نگاری باید همدیگر را مادر و پدر و برادر عزیز خطاب می‌کردیم. از زبان آنها برای هم می‌نوشتیم و نامه‌ها را از طریق آنها به دست هم می‌رساندیم. رویه‌ای که تا پایان دوران زندان او ادامه داشت. وضعیت تماس‌های تلفنی هم چندان بهتر نبود. اکثر دوران محکومیتش زندانیان سیاسی و عقیدتی بنده او از دسترسی به تلفن محروم بودند. در مقاطعی که این امکان فراهم می‌شد، تماس‌ها نامنظم بود و کوتاه. چون حدس می‌زدیم که محتوای مکالمه‌ها تنها بین خودمان نخواهد ماند، سعی می‌کردیم تا جایی که می‌شد با رمز و اشاره صحبت کنیم. تلاشی ناموفق که اغلب جز اتلاف وقت محدود مکالمه نتیجه دیگری نداشت. امکان قطع تماس در هر لحظه وجود داشت. بنابراین باید سریع و به تلگرافی ترین شکل ممکن صحبت می‌کردیم. چند دقیقه‌ای که تماس برقرار بود، احساس دونده‌ای در مسابقه دوی سرعت را داشتم. دونده‌ای که البته هیچ وقت برنده نمی‌شد. یک نفس باید صحبت می کردیم و با وجود این همیشه حرف ها و بعضی وقتها حتی جملات نیمه کاره می ماند. مشکل دیگر این بود که تماس ها روز و ساعت مشخصی نداشت. گاهی هفته یک روز و گاهی چند روز در هفته این امکان پیش می آمد که بتواند زنگ بزند. این وضعیت یعنی این که همیشه در ساعت های خاصی در طول روز باید در حالت آماده باش و منتظر تماس می بودم. گوشی موبایل دقیقه ای از چشمم دور نمی شد. اگر بیرون از خانه بودم، باید مطمئن بودم که موبایلم به اندازه کافی شارژ دارد و صدایش به اندازه کافی بلند هست. فرقی نمی کرد که سر کار بودم یا سر کلاس، در بیمارستان بودم یا در حال خرید. بارها مجبور شده بودم با خجالت جلسه ای را برای جواب دادن تماس ترک کنم یا به بهانه‌های مختلف پیشنهاد دوستانم را برای طبیعت‌گردی و کوهنوردی در مناطقی که حدس می‌زدم موبایل آنتن‌دهی خوبی ندارد رد کنم. از طرف دیگر امکان پیدا کردن گوشه‌ای امن و آرام که بتوان بدون نگرانی صحبت کرد همیشه برایم مهیا نبود. بسیار پیش می‌آمد که موقع تماس در جمعی بودم و باید به گونه‌ای صحبت می‌کردم که حس کنجکاوی اطرافیان برانگیخته نشود. هراس از دست دادن تماس‌های او همیشه همراه هم بود، به حدی که حتی وقت‌هایی که خانه بودم مدام موبایلم را چک می‌کردم و بعضی وقت‌ها که از تماس خبری نمی‌شد فکر می‌کردم شاید سیم کارتم مشکل پیدا کرده باشد و بی‌دلیل گوشی را خاموش و روشن می‌کردم. با وجود این باز هم پیش می آمد که او تماس بگیرد و من در دسترس نباشم. شاید برای کسی که در وضعیت مشابه نبوده، درک این همه تقلا برای جواب دادن به یک تلفن چند دقیقه‌ای بی‌معنا باشد، اما از دست دادن تماسی که از زندان با سختی و مشقت بسیار گرفته می‌شد، تماسی که معلوم نبود آیا تکراری در پی خواهد داشت یا نه، برایم غیر قابل تصور بود. هر بار که به دلیلی نمی‌توانستم تماس‌هایش را جواب دهم، حس فردی را داشتم که برنده بخت آزمایی شده اما نمیتواند بلیت برندهش را پیدا کند. آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های همیشه متغیر زندان امکان همین تماس‌های حداقلی از طریق نامه و تلفن را هم گاهی برای هفته‌ها یا ماه‌ها از ما می‌گرفت. این دوره‌های قطع ارتباط که طولانی‌ترینش برای ما یک دوره 8 ماهه بود، بعضی از سخت‌ترین روزهای آن چند سال را برای من رقم زد. هر بار تغییری در روند معمول ارتباطمان رخ می‌داد، حجم وسیعی از نگرانی به فکر و جانم هجوم می آورد. نکند داخل زندان اتفاقی افتاده باشد. نکند او را بیخبر به زندان دیگری جابجا کردند. نکند ناخوش باشد. نکند او را به بازجویی و انفرادی برده باشند. اینجور وقتها جز چک کردن دیوانوار سایت های حقوق بشری و اخبار زندانیان سیاسی کاری از دستم بر نمی آمد. اغلب تنها راه این بود که صبر کنم خانوادهش از شهرستان برای ملاقات به تهران بیایند تا بتوانم از طریق آنها خبری از وضعیتش بگیرم. آن دوره ها علاوه بر نگرانی و بیخبری با دلتنگی فرساینده ای نیز آمیخته بود. آن روزهای پرتلاطم خاطرات یکی از امن‌ترین پناهگاه هایم می شدند. بارها و بارها عکس‌های قدیمی را نگاه می‌کردم، نامه‌های قبلی من را می‌خواندم، پیام‌های صوتی سال‌ها قبل را گوش می‌کردم. هر بار با چنان اشتیاق وصف نشدنی به سراغ آنها می‌رفتم که انگار عکس‌ها و نوشته‌ها و صوت‌ها قرار بود جان بگیرند و برایم حرف‌های تازه‌ای بزنند. در میان تمام آن نگرانی‌ها و دلشوره‌ها، در میان بی‌خبری‌ها و دلتنگی‌ها، باید یادم می‌ماند که زندگی عادی در جهانی که از قبل می‌شناختم و هر روز صبح در آن چشم باز می‌کردم، همچنان ادامه دارد. اغلب احساس می‌کردم که زمان متوقف شده است. حسی شبیه به این که در یکی از مهم‌ترین صحنه‌های فیلم کارگردان فرمان کات داده بود و حالا تا دوران زندان به اتمام برسد و دوباره حرکت از سر گرفته شود، راهی جز انتظار در خارج از قاب زندگی نبود. خیلی زود متوجه شدم که باید بتوانم میان سیر کردن در جهانی که با رفتن او بر رویم گشوده شده و زندگی به شیوهی که از قبل می شناختم تعادلی برقرار کنم. تلاش برای آشتی دادن و تلفیق این دو جهان، گاه موفق و گاه ناموفق، البته تقلای هر روز و هر لحظه من در آن 5 سال بود. کم کم یاد گرفتم چطور در میان دست و پنجه نرم کردن با نگرانی ها و دلتنگی ها پایان نامه ام را بنویسم و فارغ التحصیل شوم. خودم را برای ورود به دنیای کار آماده کردم، روی پروژه های جدید کار کردم، با آدم های جدید آشنا شدم و پیوند های دوستی جدیدی برقرار کردم. به تدریج آموختم که بدون احساس عذاب وجدان و البته بیان که یاد او اندکی کم رنگ شود، به دلخوشی‌های روزانه برگردم. در ذهنم با او پیاده روی می‌رفتم و به دل کوه و صحرا می‌زدم، سفر می‌کردم و در مقابل جاذبه‌های گردشگری با جای خالیش عکس می‌گرفتم. به موسیقی‌های مورد علاقه‌اش گوش می‌دادم و آثار نویسنده‌های محبوبش را دنبال می‌کردم. سینما و تئاتر می‌رفتم و در خیالم با هم به تحلیل فیلم یا نمایشی که دیده بودیم می نشستیم. بعضی وقتها که امکانات داخل زندان اجازه می داد، کتابی را برای مطالعه مشترک انتخاب می کردیم تا در طی زمان مشخصی با همان را بخوانیم و در نامه‌های من از آن صحبت کنیم، یا اگر گاهی برنامه‌ای رادیویی یا تلویزیونی توجهش را جلب می‌کرد به من می‌گفت تا همزمان آن را دنبال کنیم. تصور این که هر دو در یک ساعت خاص مشغول کاری مشترک بودیم، ولو کاری پیش پا افتاده مثل گوش کردن یا تماشای یک برنامه معمولی، به هر دوی من آرامش عجیبی می‌داد. اغلب همه جا و همه وقت دفترچه همراه هم بود تا لحظاتی را که او از تجربهشان محروم بود برایش ثبت کنم. این نوشته ها هرچند به دست او نمی رسید، اما به من اجازه می داد که بی سانسور هر آنچه را که دل تنگم می خواست بر زبان برانم. گاهی از احساساتم می نوشتم و گاهی از لطافت هوای یک روز بهاری در قدم زدنهای صبح گاهی. گاهی با او درد دل می کردم و گاه برایش از برنامه‌های آینده ام می‌گفتم. البته بسیار پیش می‌آمد که وسط شب‌نشینی‌های دوستانه، به وقت جشن و پایکوبی در یک مهمانی، موقع لذت بردن از غروبی خیره کننده در طبیعت یا گوش کردن به یک قطعه موسیقی مسحور کننده، ناگهان بی مقدمه چشم‌هایم خیس می‌شد، بغضی در گلویم می‌نشست و غمی عمیق بی عدالتی محضی را که بر ما می‌گذشت یادآوری می کرد. چرا او باید از لمس زیبایی های هر روزه ی زندگی محروم باشد؟ چرا باید تجربه این دلخوشی های کوچک مشترک از ما دریغ شود؟
زباد شنیدم میامی، زباد شنیدم میامی، کجایی 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 کجایی. زدشت شنیدم میامی، زدشت شنیدم میامی، کجایی 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 کجایی. درختان آرزو خیال تو را بستم دخیل تا بیایی
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. زباد شنیدم میایی، این عنوان آهنگیه که با صدای کاوه صالحی شنیدیم. البته ترانه و آهنگ و تنظیم و حتی نوازندگی سازهای مختلف این قطعه هم کار خود کاوه است. و اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به رامان شکیب و آفتاب بینش.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و حضور شما را در برنامه آفتاب بینش خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم که من به همراه همکارانم تلاش میکنیم در این برنامه شما رو با کتاب‌های باهایی آشنا کنیم، کتاب‌هایی که تفکرات و اندیشه‌های دو آیین بابی و باهایی در اونها مندرج هست و شما میتونید با مراجعه به این کتاب‌ها اونها رو مطالعه کنید و با این تفکرات نوین و بدی آشنا بشید. ما در برنامه‌های گذشته کتاب‌های بسیاری معرفی کردیم، کتاب‌هایی که از آثار قلمی پیامبران دیانت بابی یا باهایی بود و یا جانشینان اونها این کتاب‌ها رو به رشته تحریر درآوردن. همینطور محققان باهایی هم در مورد کتاب‌های باهایی تحقیقاتی انجام دادند و مضامین اونها رو بیشتر شرح دادند. امروز در مورد یکی از الواح حضرت بهاءالله صحبت خواهیم کرد. این اثر در گروه الواحی قرار میگیره که معروفند به الواح متمم کتاب مستطاب اقدس، یعنی الواحی که بعد از نزول کتاب مستطاب اقدس نازل شدند. نام این اثر هست کلمات فردوسیه. همونطور که گفتم، این لوح از آثار قلمی حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. تاریخ نزول اون حدود 2 سال قبل از صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله است. با این حساب این اثر در سال 1890 میلادی نازل شده. مخاطب اون حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی است. در مورد زندگی این شخص میتونید به کتاب‌های تاریخی مراجعه بفرمایید. در ابتدا در مورد وجه تسمیه این اثر صحبت بکنیم. در مورد اینکه چرا این اثر با نام کلمات فردوسیه نازل شده، تحقیقات بسیاری میتوان انجام داد و زمان بسیار زیادی باید صرف کرد تا اون رو توضیح داد. مختصرا اگر بخوایم در مورد این نام صحبت کنیم، باید توجه و تمرکزمون رو بر واژه فردوسیه قرار بدیم در نام این اثر و همینطور اوراق که در خلال این اثر شرح داده شده. حضرت بهاءالله حالا در این اثر فضایی رو مجسم فرمودند که گویی در فردوس اعلی درختی موجوده که این درخت یا شجر اوراق یا برگهایی داره و کلمات این لوح، یعنی کلمات فردوسیه، به منزله اون درخت هست. این تشبیه کلمه یا کلمه الهی به درخت البته هم ریشه بسیار قدیمی داره که اون رو میتوان در اساطیر ایران و هندوستان پی گرفت و هم در آیات الهی مانند قرآن کریم آمده. در سوره ابراهیم در آیه 24 می‌فرماید کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن. البته بحث در مورد این نام بسیار عمیق‌تر و طولانی‌تر از این هاست که در زمان این برنامه نمی‌گنجد. در مورد شکل ظاهری این اثر اگر بخوایم صحبت کنیم، اینگونه میتوان گفت که در این لوح دیانت باهایی و امر الهی به فردوس اعلی تشبیه شده که به درخت‌ها و برگ‌ها و اوراق مزینه و هر ورق یا برگ به کلمه‌ای تکلم می‌کنه که البته همانند دیگر آیات الهی گوش‌های شنوا و قلب‌های پاک می‌توانند به اسرار اون پی ببرند. این لوح یک مقدمه و یک مؤخره داره و در میانه لوح 11 مورد از اوراق فردوس اعلی به مخاطب شناسونده شده که با عبارت کلمت الله آغاز میشن. برای نمونه میفرمایند کلمت الله در ورق سوم از فردوس اعلی، بعد مطلب رو ذکر میکنند، یا کلمت الله در ورق ششم از فردوس اعلی، بعد باز مطلب جدیدی ذکر میفرمایند. همونطور که گفتم این اوراق و این بخش ها 11 تاست که حضرت بهاءالله در هر بخش یک مطلب رو توضیح میفرمایند. مختصرا اگر بخوایم در مورد محتوای این اثر صحبت کنیم، باید بگیم از همان ابتدای لوح مضامین و مباحث اخلاقی مطرح میشه. یعنی فضائلی مانند عدل و انصاف، انقطاع، تقوا، امانت، عفت، ادب و البته دیگر ملکات اخلاقی. در این اثر حضرت بهاءالله از بعضی از افراد که خودشون رو به حق نسبت میدن اما عملشون بر خلاف قولشون هست شکایت میکنن، در مقابل از حکما و علمایی که قول و عملشون با هم یکی و منطبق است به نیکی یاد میکنن. در اوراق گوناگون این لوح مضامینی دیگر هم ذکر میشه. برای نمونه در ورق اول در مورد خشیت الله صحبت میفرمایند، در ورق دوم خطاب ملوک و رؤسای عالم توصیه هایی میفرمایند و همینطور اونها رو در مورد اهمیت دین و حفظ حرمت دین در مملکت داری آگاه میکنند. در ورق سوم در مورد عدل و فضل و ایثار صحبت میفرمایند، در ورق چهارم کمی در مورد اعمال محمدشاه توضیحاتی میفرمایند و بعد در مورد حفظ حرمت زمامداران صحبت میکنند. در ورق پنجم مبحث خرد مطرح میشه و مقام بلند اون رو به قدری ستایش میکنند که مقام انسان رو به ظهور عقلش توضیح میدند و کاملا مربوط میدونند. داد و اتحاد موضوع اصلی مطرح شده در ورق ششم هست و حضرت بهاءالله در ورق هفتم اهل عالم رو به یگانگی دعوت میکنند و عالم رو یک وطن محسوب میدارند. در ورق هشتم حضرت بهاءالله ضرورت تعلیم خط و زبان واحد رو گوشزد میکنند که از لزومات وحدت عالم انسانی است. همینطور در ورق نهم تمدن غرب رو مورد نقد قرار میدند که از حد اعتدال خارج شدند و همینطور تولید تسلیحات فراوان نظامی رو محکوم میکنند و همه اهل عالم رو به صلح اکبر دعوت میکنند. در ورق دهم اهل بها یا بهاییان رو از ریاضات شاقه برحذر میدارند و انزوا رو منع میکنند. همینطور در ورق یازدهم نزاع و جدال رو نهی میکنند و مردمان رو از جنگ و جدال بر اثر اختلافات مذهبی برحذر میدارند. در مؤخره هم مطالب دیگر آمده که شما میتونید با مراجعه به این اثر از اونها آگاه بشید. خب من در اینجا از همکارم سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا میکنم تا بخشی از این اثر رو برای شما زیارت کنند.
کلمت الله در ورق اول فردوس اعلی از قلم ابها مذکور و مستور. به راستی می گویم حفظ مبین و حسن متین از برای عموم اهل عالم خشیت الله بوده. آن است سبب اکبر از برای حفظ بشر و علت کبرا از برای صیانت ورا. بلی در وجود آیتی موجود و آن انسان را از آن چه شایسته و لایق نیست منع می نماید و حراست می فرماید و نام آن را حیا گذارده اند، ولیکن این فقره مخصوص است به معدودی، کل دارای این مقام نبوده و نیستند. کلمت الله در ورق دوم از فردوس اعلی. قلم اعلی در این حین مظاهر قدرت و مشارق اقتدار یعنی ملوک و سلاطین و رؤسا و امرا و علما و عرفا را نصیحت می‌فرماید و به دین و به تمسک به آن وصیت می‌نماید. آن است سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان من فی الامکان. سستی ارکان دین سبب قوت جهال و جرأت و جسارت شده. به راستی می گویم آنچه از مقام بلند دین کاست بر غفلت اشرار افزود و نتیجه بالاخره هرج و مرج است. و در ادامه می فرمایند کلمت الله در ورق پنجم از فردوس اعلی. عطیه کبرا و نعمت عظما در رتبه اولا خرد بوده و هست. اوست حافظ وجود و معین و ناصر او. خرد پیک رحمان است و مظهر اسم علام. به او مقام انسان ظاهر و مشهود. اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست راه نما و دارای رتبه علیا. از یمن تربیت او عنصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت. اوست خطیب اول در مدینه عدل.
خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته با ما همراه بودند. وقت برنامه ما به پایان رسیده. از شما عزیزان دعوت میکنم که لوح کلمات فردوسیه رو در کتابخانه بهائی با آدرس reference.bahai.org مطالعه کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، من نوید توکلیم و خیلی خوشحالم که همچنان در مجله جوانان میزبان شما عزیزان هستم و خیلی هم خوشحالم که شما همچنان با ما همراه هستید. بخش بعدی آماده پخشه، دنیای زیبای ما.
من کیمیا هستم و این 17مین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما اعضای خانوادتون رو صدا کنید، چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشیم. چای مهربون من، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و لباتون خندون. تو این قسمت میخوایم راجع به یک کار خوب دیگه بیشتر یاد بگیریم. البته شک ندارم که خیلی از شما اون رو به خوبی بلدید. ما قبلا هم به خوبی یاد گرفتیم که چطور صادق باشیم، با راستگویی و صداقت با اعضای خانوادمون و دوستامون و هر آدمی که میشناسیم رفتار کنیم. بچه های عزیزم، صداقت فقط تو گفتار و حرف هایی که میزنیم نیست. ما آدم ها میتونیم به خوبی یاد بگیریم که تو عمل و رفتارمون هم صادق باشیم. امانت دوست خیلی خوب صداقت و راستگویه. صداقت و امانت داری به این معنی نیست که فقط دروغ نگیم. ساده بخوام براتون بگم، به این معنی است که با داشتن صداقت و امانت داری از حقیقت نگهداری میکنیم و محافظ اون هستیم. امانت داری به ما کمک میکنه تا نگهدار چیزهایی باشیم که میدونیم یا چیزهایی که آدمهای دیگه به ما میدن. امانتداری میتونه پایبند بودن به حرف‌ها و باورهایی باشه که میدونیم و ازشون در برابر حرف‌های نادرست و یا حتی دروغ محافظت میکنیم. امانت میتونه نگهداری کتابی باشه که دوستمون به ما داده تا اون رو بخونیم و ما وظیفه داریم تا از اون کتاب به خوبی نگهداری کنیم. امانتداری و راستی به ما کمک میکنن تا رفتارمون و گفتارمون هم مثل قلبمون پر از قشنگی بشه.
با راستی با راستی به به اگر گفتار
امیدوارم از سرودی که شنیدید حسابی لذت برده باشید. والدین عزیز، مثل همیشه میتونید از داستان‌ها و سرودهایی که در این برنامه میشنوید تو جمع‌های اطفالتون استفاده کنید و همینطور اگر مایل بودین اونها رو به فارسی زبان‌هایی که میشناسید معرفی کنید. خب، مثل همیشه آماده باشید تا بریم و یک قصه قشنگ دیگر رو با هم گوش بدیم. یکی بود یکی نبود. روزهای خیلی قدیم تو سرزمین‌های دور شهری بود که فصلش همیشه بهار بود. برای همین مردم اونجا اسمش رو گذاشتن شهر همیشه بهار. تو شهر همیشه بهار درخت‌های سرسبز پر بودن از میوه‌های خوشمزه. زمین کشاورزها همیشه پر بود از محصول. گل‌های رنگارنگ و قشنگ همه باغچه‌ها و باغ‌ها رو با رنگ‌های زیباشون پوشونده بودن. اطراف شهر همیشه بهار جنگل قدیمی و پردرختی بود که کمتر کسی به اونجا می رفت. تو دل جنگل ولی بچه‌ها یک کلبه بود. یک کلبه خیلی کوچیک و قدیمی که لای شاخ و برگ درخت ها گم شده بود. می تونین حدس بزنید که اونجا کی زندگی می کرد؟ یک جادوگر پیر تو اون کلبه زندگی می کرد. توی کلبه پر بود از وسایل قدیمی، ولی چیزی که خیلی توجه و جلب می کرد جعبه ها بودن. کلبه جادوگر پیر قصه ما پوشیده شده بود از جعبه های کوچیک و بزرگ چوبی. هر کدوم از جعبه ها اسراری رو توی خودشون داشتن. خب، بریم تو دل شهر همیشه بهار. شهر همیشه بهار زیاد بزرگ نبود. مردم شهر خونه هاشون خیلی به هم نزدیک. همه همدیگر رو به خوبی میشناختن. بچه ها با هم بازی میکردن و بزرگتر هم حسابی با هم صمیمی بودن. یک روز از همون روزهای بهاری که مردم شهر مشغول کار و زندگی بودند، جادوگر پیر قصه ما یک دفعه از دل جنگل بیرون میاد و وارد شهر میشه. همه مردم از دیدن که آدم عجیب که هیچ کدوم نمیشناختنش حسابی تعجب میکنن. جادوگر خودش رو به میدون شهر میرسونه و بالای یک تکه سنگ میسته و بعد شروع به صدا کردن مردم میکنه. آهای مردم، آهای مردم، به من گوش بدید. من براتون یک خبر خیلی مهم آوردم. همه مردم شهر دور میدون جمع شدن و با تعجب به جادوگر نگاه کردن. یکی پرسید: آهای خانم، شما کی هستین؟ تو شهر ما چی کار دارین؟ جادوگر گفت: من همسایه شما هستم. من تو جنگل زندگی می کنم. اومدم تا به شما خبر مهمی بدم. چند وقت دیگه زمستون به شهر همیشه بهار میاد. سرما قراره همه بذرها و درختها رو خوش کنه. ولی من برای شما چاره ای دارم. میتونم بهتون کمک کنم. مردم شهر همه شروع به خندیدن کردن. یکی گفت: آخه تو از شهر ما چی میدونی؟ ما هیچ کلبه ای تو جنگل نداریم. یکی دیگه گفت: ای پیر زن دروغگو، از شهر ما برو بیرون. اینجا همیشه بهار و زمستون قرار نیست که بیاد. میون همه مردم شهر پسرکی بود به اسم دانا. دانا با شنیدن حرفای جادوگر حسابی تو فکر فرو رفت و سریع بعد از جادوگر راهی جنگل شد. وقتی رسید به جادوگر گفت: خانم، من حرفای شما رو باور دارم. اگر زمستون بیاد، اگر همه گیاها خوش بشن، چاره ما چیه؟ جادوگر از لباسش یک جعبه کوچیک در آورد و گفت: پسرم، توی این جعبه بذرهای جادوییه. یادت باشه تا زمستون نیومده این جعبه رو به کسی نشون ندی و درش رو باز نکنی. هر وقت که لازم بود بذرها رو بکارید تا دوباره شهر بهار شه. پسرک جعبه رو گرفت و راهی شهر شد. بعد از گذشته چند ماه یک دفعه آسمون شهر پر شد از ابرهای تیره. صدای رعد و برق و رگبار و بعدش هم بارش برف همه مردم رو متعجب کرد. بعد از گذشت چند روز همه درخت‌ها و گیاه‌ها شروع به خشکیدن کردند. وقتی مردم شهر تو اوج ناامیدی بودند، دانا که تا اون روز امانتدار خوبی بود، همراه با جعبه جادویی به میدون شهر رفت و داستان رو برای مردم تعریف کرد. همه مردم از کرده خودشون پشیمون بودن. ولی بعد همه با کمک هم شروع به کاشتن بذرهای جادویی کردند. چیزی نگذشت که بهار دوباره به شهر اومد. و اونجا باز شد شهر همیشه بهار. خب بچه ها، این قصه هم به پایان رسید. حالا برای اینکه معنی امانتداری رو بهتر درک کنیم، میتونیم با کمک اعضای خانوادتون یک کارت پستال درست کنیم و یک جمله زیبا توش بنویسید و اون رو به دوستتون بدید. و از دوستتون بخواین تا اون کارت پستال رو به هر فردی که دوست داره بده. راستی یادتون نره تا از خانوادتون بخواین عکسی از کاردستی که درست میکنید و برای ما بفرستن. والدین عزیز، ممنون که تا اینجا در کنار ما بودید. امانتداری و صداقت صفاتی هستند که در وجود همه ما نهفته و شما با پرورش دادن این صفات در فرزندانتون میتونید به اونها کمک کنید. عزیزان، شما میتونید به سایت ما persianbahaimedia.org سر بزنید و ویدیویی از کاردستی این قسمت رو هم ببینید. همینطور میتونید عکسی از کاردستی بچه ها رو از طریق @persianbmscontact در تلگرام برای ما ارسال کنید و مثل همیشه منتظر نظرها و پیشنهاداتتون هستیم. حتما میدونید که میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساندکلاد persianbms دنبال کنید. راستی اگر از طریق پادکست به برنامه‌های ما گوش میدید، خوشحال میشیم که به برنامه مورد علاقتون امتیاز بدید. خب بچه‌ها، این برنامه هم به پایان رسید. خوشحالم که در کنار هم یک صفت زیبای دیگر رو بهتر یاد گرفتیم. یادتون باشه این شمایید که میتونید همه سیاهی‌ها و زشتی‌های دنیا رو مثل یک رنگین کمان زیبا و رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب قلب راستگو و مهربونتون باشید. تهیه شده در پرژن BMS.
آخرین برگ. عاشقانه ای کوتاه و زیبا از شاعر فقید ترک، اورهانویلی. چشم به راه تو هم، در چنان هوایی بیا که دست کشیدن از تو غیر ممکن باشد. هر جا هستید، دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید.